بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 366، مورخ 19/10/88. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم این است که آیا اهداء ثواب به دیگران جایز است یا نه؟ نماز جعفر طیار میخواند، ثوابش رو به غیر اهدا میکنه. نماز شب میخواند، قرآن میخواند و ثوابش رو به غیر اهدا میکنه یا جزئی از ثوابش رو. غیر چه حی باشد چه میت باشد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ عرض میکنیم که جواز اهداء ثواب به غیر که حی باشد و غیر و چه میت باشد علل قاعده است و خلاف قواعد اولیه نیست، لذا احتیاج به نفس خاص هم ندارد. چه بگوییم ثوابی که خداوند به انسان عطا میکنه در مقابل اعمال استحقاقی باشد، چنانچه جمعی از متکلمین قائلند، یا ثواب تفضل باشد نه استحقاق، چنانچه جمعی دیگر قائلن. بالاخره انسانی که عمل مستحب انجام میدهد میداند یا استحقاقا یا تفضلا، خداوند به او وعده ثواب داده است. اینجا خوب دقت کنید، وقتی انسان می داند خداوند به او وعده ثواب داده است. اهداء ثواب به غیر یعنی در حقیقت یک دعاست، از خداوند استدعا دارد، میخواهد که اون ثوابی رو که خداوند استحقاقاً یا تفضلاً به این مکلف میخواد اعطا کنه، همش رو یا قسمتی از او رو به غیر اهدا کنه، به غیر بدهد خداوند. این استدعاء من الله هیچ محذوری نداره و با هیچ یک از قواعد مقرره شرعیه و عقلیه تنافی نداره. بله، حال فوقش اینه که خداوند احراز میکنه و قابل قابلیت نداره، این دعا را اجابت نمیکنه. فوقش میشه این دیگه، فرض کن تازه نسبت به خودشم مطمئن نیست که این ثواب بهش اعطا میشود، چون باز اعمالی هم هست که اونا بالاخره ثواب و معادمه. این امید رو داره یا استحقاقا یا تفضلا، خداوند فرموده بر این عمل با شرایطش ثواب بار میشه، از خدا میخواهد. یعنی اینجوری اگه ثوابی بار میشه، یه سلس ثواب رو برای پدرم باشه، برای مادرم باشه، برای زمین حقوقم باشه، برای اقربا باشه، برای زمین حق کسی که به گردن من حق داره باشه. یک نوع دعاست، استدعا، هیچ مشکلی در استدعا وجود ندارد. قبول میشه 100%؟ نمیدونم و نمیدونیم یا نه. یکی یکی خیلو. لذا این که بعضی میگن که ولاحوت، مرحوم علامه مجلسی در بهار، در یک جای بهار روایات بحث اهداء ثواب و مطرح میکنن، الان جلد چند خاطرم نیست، بعد میفرمایند با همین نگاه احوط اینه که در واجبات این کار رو نکنه. خب اول کلام حالا اشاره میکنیم الان بالاخره مد دلیلو بر این که یک عملی رو لزوماً انجام دادم، مصلحت دنیویش هم لزوماً باید به خود من برسد. اگر دلیل ثابت کنه مصلحت اخرویه فقط باید به خود من برسه، این حرف درسته، اما کو دلیل بر این معنا؟ مخصوصا اگه تفضل باشه، استحقاق نباشه، که دیگه اصلا جای بحثی نیست. ولو عرض کردم علامه مجلسی، حالا شما پیدا کنید یک جای بهار دارن همین احوط با همین عبارت، علامه مجلسی میفرمان در واجبات نباشه این، ولی دلیلی برش علی الظاهر نیست. حالا بفرمایید استحقاق باشه دیگه چون من
اون منه
بسیار یه
درخواستی
نیست، یه حالت خب حالا الان میگیم چرا حقیقتش به این معنا میدونیم ما که استدعا هست. اگر استحقاق باشه و من مالک بشم، بعد یه محذور دیگه در اموات پیدا میشه که الان اشاره میکنیم، ولو سربسته ای بحث رو میبندیم دیگه، چون خیلی ای بحث ها هست ولی پاسخش همش هست بالاخره. خیلی خب بفرما.
من فرض میکنم اگر ثواب مثلا عملی رو هدیه بکنم،
روایات زیادی داریم تو بحث نیابت، الان اشاره میکنم روایاتش مراجعه کنید تو اهداء ثواب. بله، جالب اینه که روایات میگه اگر انسان این کار رو بکنه، خود این عمل خیریه، چه نیابت و چه اهداء ثواب. و بعد باعث میشه مضاعف میشه ثواب، یعنی همون ثواب دو برابر میشه، عملا به خود انسانم اعطا میشه، به غیرم اعطا میشه. بله تو روایات داریم اینه آمده، حالا اشاره میکنم بعضی از روایات ما شد. حالا اونم بحثیست دیگه، میشه استحقاق. اگر رابطه رو تکوینی بدونیم باز روایات مشکلش رو حل میکنه، یعنی خود اون ثواب میشه مال من، اما یه جعل ثواب دیگه میشه مطابق اون به اون فرد داده میشه. بله باز مشکلی، یعنی محضوری پیدا نمیشود. بالاخره دقت کنید، بنابراین وقتی اهداء ثواب رو به این معنا گرفتیم که یک استدعا از خداوند و یک دعا خواهد بود، دیگه اهدا به معنای اصطلاحی خودش که اعطاء الهدیه الى الغیر است نمی باشد، تا بعد اشکال بشود که هدیه الى الغیر احتیاج به قبول داره، میت صلاحیت قبول نداره، پس اهداء ثواب به او مشکله. حی هم اگه در جریان این اهداء نباشه قبول ازش متمشی نمیشه، پس اهداء ثواب به حی و میت فی الجمله دچار اشکال. بعضی اشاره کردن که این یه حق است و در حق مثلا قبول شرط نیست، این گونه مطالب مشکل را حل نمی کنه، بلکه در اصل اعطاء الهدیه با این که مسلم نمی داند آیا این ثواب ملک خودش شده است یا نه، چیزی رو که نمیدونه مالک است یا نه، اصلا اعطاء به غیر مشکله داره، لذا نیازی به این تمحلات و توجیهات نمی باشد، بلکه چنانچه گفتیم وقتی انسان می داند خداوند وعده ثواب نسبت به اعمال به انسان داده است، این ثواب موعود الله چه استحقاق و چه تفضل باشد، انسان می تواند از ذات مقدس حق بخواهد، استدعا کند که این ثواب لو تعلق بی و قسمتش رو به کس دیگه به جهت خاصی خداوند اعطا نماید. این استدعاء من الله و اهداء ثواب بدین معنا علی طبق القاعده هست و احتیاجی به این که به نص خاص اثبات بشه نداره. از فعل ذلک روایاتی هم در این باب موجود است که از این روایات مشروعیت اهداء ثواب الی الغیر استفاده می شود، ولی احتیاج به تنقیح سندی نداریم چون این مسئله علی القاعده است. روایات رو مراجعه کنید، وسائل الشیعه جزء پنجم باب 44 حدیث یکم و دوم و سوم، جلد دوم باب 34 حدیث 4، جلد 18 باب 11 حدیث 29 و سایر احادیثی که در مزانش پیدا خواهید کرد. بفرمایید. میریم در یکی از مطالب عرض سید مرتضی رو مطرح میکنیم، شبهات نیابت بررسی میکنیم، اونجا جواب میدیم. مؤمن عامن اصلا معنای آیه چیه؟ بعد مؤمن عامن الا وقت خص. خب نه در بحث، ببینید در بحث نیابت، اصلا بحث اهداء ثواب اون اشکالی که شما میگید تو بحث نیابته، تو نه تو اهداء ثواب بحث هدیه چیه؟ لیس للانسان الا ما سعا. اگه شما مکتسبی داشتید درست خواستید این مکتسبتونه به غیر واگذار کنید، فقلایی هم اشکالی داره؟ فرقی نداره، هر چی شما داشته باشید. لیس للانسان الا ما سعا، مگه چی میخواد بگه؟ یعنی هر چی خودش سعی کرده در دنیا، مگه نمیگیم لیس للانسان الا ما سعا؟ مگه در امور دنیوی همینجور نیست؟ یعنی شما تلاش بکنید تجارت کنید سودش به جیب بنده نمیرود، اما این معنای قاعده است. اما اگه شما خواستید اون چه دارید به کسی واگذار بکنید، این مخالف با لیس للانسان الا ما سعا. در بحث نیابت بله، حضرت سید مرتضی رو میگیم، اشکالات رو میگیم اونجا بله. این میخواد خودش رو به جای او قرار بده، عملی بشه عمل او، اونجا مشکله داره. لیس للانسان الا ما سعا. من زیارت جامعه بخونم، زیارت جامعه من زیارت جامعه عمر باشه، او مشکل داره. عمل من بشه عمل عمر، عمل من بشه بعد عمل عمر، مثل که من غذا بخورم عمر سیر بشه. اما اینجا که بنده یه چیزی داشته باشم این رو به غیر واگذار بکنن،
این دنیا که اون نیابته درست کارهای دنیا مثلا
خوب.
من باید یک کاری انجام بدم،
بسیار خوب. حالا عمل شما چطور عمل اون میشه؟ همونجا بحث میکنیم اونجا چطور درست میشه. آیا در امور تکوینیه درسته؟ یعنی شما غذا بخورید بگیم غذا خوردن شما اعتبارم بکنید، بگید غذا خوردن من غذا خوردن زید باشه و آثارم برش بار بشود. بله باریکالله. نه خیلی ثواب تشویل سیر شدن نیست، ثواب اعطاه، ثواب اعطاه، یه چیزی به من میدهن، اون چه به من میدهن من به غیر بدم مشکلی داره؟ یعنی چیزی رو فرض کنید مالکم، یا کسی میگوید آقا من میخوام به شما 1000 تومان پول بدم، میگیم 1000 تومانی که اگه میخوای به من بدی نصفش به من بده نصفش به زید بده، چه اشکال داره؟ خب
اثر انتبار این نماز هم میشه
سیر شدن، اثر چه دلیل؟
اثر نماز آوردن سیر شدن.
سیدنا اگه تفضل باشه همینه؟
اگر باشه
خب، استحقاق باشه همینه؟ استحقاق باشه بنده اجیر شدم برای آقای امر کار کردم،
پولی که باید بگیرم استحقاقا مال من است. بنده میگم آقا آخر روز که کار کردم این پولی که میخوای به من بدی نصفشه بده به من، نصفشه بده به فلانی. مرد استحقاقی هم باشه، تفضلی هم باشه، تازه تکوین هم باشه. ما تو بحث اجتهاد تقلید جای بحث کردیم، اون تکوینی هم که شما میگید باشه که مرحوم علامه طباطبایی و برخی از بزرگان میگن، اگر ثواب اون مسئله تکوینی هم باشه که آقایون میگوین، من اشکالی داره از ذات مقدس عقل بخوام اینو به غیر بدهن؟
نه ثوابش
عملش هم چطور میشه درست بشه؟ عمل من نه به جای من، عمل من بشه عمل ایشون. حالا صبر کنید الان همین امروز وارد میشیم اگه فرصت باشه بحث نیابت یعنی چه، وقت زیرسازیش درست میکنیم بعد این اشکالات ببینیم چه جور وارد میشه یا نه. بعد توجه کنید عیب نداره اگه بعد از توضیحات این به این نکته رسیدید که همون اشکال در بحث اهداء ثواب هم وارد میشود دوباره مطرح کنید تا بعد ببینیم که وارد نمیشیم. مطلب پنجم به طور بسیار مختصر این است که اگر فرض کردیم روایت قرب الاسناد سندن تمام نیست یا دلالتن مورد خدشه است و طبق اصول اولیه به این نتیجه رسیدیم عدم جواز نیابت از احیا در مستحبات، آیا در خصوص زیارات مطلب چگونه است که یک عمل مستحب است زیارت رو به نیابت از دیگری می شود انجام داد یا نمی شود؟ اینجا هم ادله خاصی داریم بر جواز و صحت نیابت از غیر در باب زیارات که به وسائل و شیعه مراجعه کنید، به تهذیب مراجعه کنید. در خصوص باب زیارات روایات میگوید تسلیم به ائمه معصومی سلام و بونها و همچنین فی بعض روایات زیارت ائمه معصومین به نیابت از غیر مجاز است. بنابراین ولو در سایر مستحبات کسی خدشه داشته باشه، در خصوص زیارت به تعبیر صاحب جواهر یک جالسیرت ولی روایات مسئله قابل امتناع نمی باشد. مطلب ششم یعنی چی؟ بله که تنقیح مناط کرد تعمیم داد، نه چون خلاف اصل نه خیلی نمیشه، یعنی خصوص ادله زیارات رو به همه مستحبات تعمیم بدیم اول کلامه. ببینید زیارت خوندن اینه که من به طرف سلام میکنم، میگم که سلام بر شما، شما دارای فلان مقاماتید، مطمئنم اون آقا می حرفا رو قبول داره، میرم بهش میگم آقا السلام علیک یا امین الله فی ارضه حجته علی عباده، بعدم دعا میکنم اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارعه، میدونم طرف قبول داره اینها رو، میگم آقا اینا رو من به نیابت از طرف میگم.
مثل دعا که آدم به نیابت از طرف انجام بده. اینا علت ظاهر شاید اصول اولی هم مشکلی نداشته باشه، لذا در عرف هم میگن به نیابت از طرف فلانی هم به شما سلام میدم، مثلا تو بعضی از زیارات هم آمده. این رو تعمیم بدیم، پس نمازم که یک عمل مستحبیست، روزه هم که چنینه، من امساک کنم بگم امساک من امساک او واقع بشه. خصوص این روایات معلوم نیست بتونه یه تنقیح منات درست کنه، سایر موارد رو هم شامل بکنه. لذا اینکه اینجا نص خاص داریم مشکل حل میشه. ما هم که روایت قرب الاسناد قبول کردیم، جلسه قبل بررسی کردیم، گفتیم الا البر و صله الا صلات، بقیه موارد مستحبی مشکلی نداره. چی؟ نه اونجا که نیابت هستن، نیابت اونجا روشنه، به نظر ما نیابته، اهداء ثواب نیست. اهداء ثواب چی؟ یعنی اشکال میخواید بکنید، میخواید بگید روایت مربوط به اهداء ثوابه؟ مرحوم نراقی تو مستند اصرار داره روایت قرب الاسناد مربوط به اهداء ثواب، شما ظاهر شه ببینید اهداء ثوابه یا نه. لهو من قبله سلسن لی و سلسن لهما، میخواد عمل رو اشتراک، همین کلیشه در حج آمده، حج اشتراکی انجام بده، یه سلس مال من یه سلس مال پدرم. بله بله، برای او، یعنی این عمل برای اوست، نه که ثواب مال او باشه. نماز زیارت حرف خوبی گفتید اینجا، کاش این بله تدارک میشد. در خصوص بحث نماز زیارت، به خاطر اون نهی که ما حالا بودید یا نه، روایت قرب الاسناد که الا الصلات رو ما گفتیم، در خصوص بحث نماز زیارت تأمله که آیا نماز زیارت هم میشه به نیابت انجام داد یا نه. نقطه خوبی بود، منم غفلت کرده بودم متعرضش بشم. ما در بحث نماز زیارت نکته‌ای رو میگیم که مرحوم سید صاحب عروه داره. سید صاحب عروه میفرماد احوط این است که نماز زیارت رو به قصد واقع انجام بده، یعنی احراز نمیشه، نه از ادله زیارت احراز میشه که نماز زیارت رو میشه به نیابت انجام داد، و از طرفی روایت قرب الاسناد نهی میکنه که نماز رو از طرف دیگری بشه انجام داد. لذا به نظر ما مرحوم سید هم توجه داشته، میفرماید نماز زیارت رو به قصد واقع آدم انجام بده. به نظر ما همین درسته، یعنی نماز زیارت رو به قصد واقع، حالا در واقع اگر نیابت در نمازم درست باشه میشه به نیابت، اگه درست نباشه نماز در واقع از طرف خودم واقع میشود، تردید در نیتم نمیشه. در جای خودش در کتاب الصلات هم مرحوم سید مطرح کردن، هم توضیح داده شده خصوص نماز زیارت به نظر ما به قصد مافی الواقع باید انجام بشه، مخصوصا به خاطر همین روایت قرب الاسناد که اما الحی و فلاک توضیح دادیم مقصود صلات. نکته خوب، حالا اونم بحثیه، حالا فرض کنید از متفرعات زیارت باشه که بعضی میگن به خاطر روایت قرب الاسناد نیابت در صلات اول کلامه. حالا ثواب نماز زیارت به منظور برسه یا به قارئ برسه باز مطلب دیگره، اگه نیابت درش درست باشه ثواب ممکنه به منوبعن برسه، اما بحث اینه که روایت قرب الاسناد میگه اما الحی و فلا، گفتیم مقصود صلاته، اگه مقصود صلات باشه دیگه انجام دادن صلات به نیابت ولو مستحبی معنا نداره. لذا حرف سیه. مطلب ششم که بسیار مهم است و زیرسازی بیان اشکالات چیزی که در بحث نیابت آمده است، در توضیح و بررسی حقیقت نیابت است. زید از طرف عمر نائب می شود عملی انجام بده، یه فرق نمی کنه از حی باشه یا از میت باشه، عمل واجب باشه عمل مستحب باشه، نیابت تبرعی باشه و مجانی، نیابت استیجاری باشه. این که زید نماز استیجاری از طرف عمر میخوانه، حقیقت نیابت چیست؟ زید بود روزه استیجاری میگیرد از طرف عمر. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه بالاخره؟ حقیقت نیابت چیست؟ و ذکر که نایب امر است در این عمل یعنی چه؟ بین علما و محققین در مبحث حقیقت نیابت سه احتمال بلکه بگویید سه قول است. قول اول ما عن شیخ انصاری و جماعتی از محققین که مراجعه می کنید اجرت بر واجبات رو در کلمات شیخ انصاری حقیقت نیابت اونیا پیدا کنید، انشاءالله این سه قول و سه احتمال رو توضیح می دیم تا بعد از این توضیحات به بیان اشکالات برسیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.